بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه متن نظریه مربوط به قرائت انسانی از دین بر اساس تجربه دینی بیان شد و محورهای این نظریه بیان گردید، به بررسی و نقد آن می‌پردازد. اولین مطلب که بیان می‌کنیم مربوط به نخستین سخنی است که یا نخستین اصلی است که در این نظریه مطرح شده بود، و آن این که منشأ دین، سرچشمه و خواستگاه دین، تجربه دینی پیامبران الهی بوده است و به عبارت دیگر وحیی که در جهانبینی الهی و مکتبهای آسمانی مطرح شده از نظر تحلیل و تفسیر به تجربه دینی نبوی برمیگردد در قرائت انسانی از دین. وحی به معنای آموزه ها و ارزش‌ها و احکام نازل شده از عالم غیب، این معنای از وحی انکار می‌شود، انکار شده. خب حال ما باید ببینیم این مطلب قابل قبول است یا نه، چون اساس نظریه در این پای استوار است. اگر بتوان قبول کرد که حقیقت وحی به تجربه دینی برمیگردد و جنبه قدسی دین یا جنبه الهی دین همین است که متعلق تجربه خداوند است یا خطاب وحیانی است، دیگر بیش از این چیزی از عالم غیب به بشر در اختیار بشر قرار نگرفته، اون وقت بقیه مطالب قابل پیگیری است و لوازم و آثار این نظریه است. یه مقدار اگر بخواهیم این مسئله را ریشه‌ای‌تر و اساسی‌تر مطرح کنیم، به عنوان یکی از سرفصل‌ها و مباحث فلسفه دین یا کلام جدید هم مطرح است، این است که اصولاً منشأ دین چیست؟ این خود یک سؤالی است، پرسشی است درباره دین و از مسائل دینشناسی، به خصوص در عصر جدید می باشد. در پاسخ به این که منشأ دین چیست، قبلاً باید خود پرسش را تحلیل کنیم. یعنی چی؟ مقصود از این منشأ دین که گفته می شود چیست؟ این پرسش درباره منشأ دین در واقع دو پرسش است، دو مطلب نظر داره. یکی این است که سرچشمه دین در تاریخ بشر و در جوامع بشری چه چیز است، یعنی از کجا دین پدید آمده است، منشأ پیدایش دین در تاریخ بشر و در جوامع بشری چه چیز است، پدید آورنده اش چیست و چگونه پدید آمده است دین. این یک سواله. سوال دوم این است که منشأ دین ورزی و دینداری و دینگرایی بشر چه چیز بوده است. پس بنابراین خود این سوال که راجع به منشأ دین است ناظر به دو مطلبه، نباید اینها به هم خلط شوند. اصل دین چگونه پدید آمده است و از کجا، یک سواله. بشر به دین روی آورده، دینگرا شده است و دیندار شده است. منشأ این چه چیز بوده و میتواند باشد؟ هر دو تا پرسش که درباره منشأ دین مطرح شده، به خصوص در دوره جدید، مبتنی بر این است که انسان متوجه به یک واقعیت شد. اون واقعیت این است که هرچه اوراق تاریخ بشر را، به اصطلاح دفتر تاریخ بشر را مطالعه می کند، ورق می زنه، به گذشته دور برمی گرده، می بیند دین حضور داشته در زندگی انسان و دینداری هم وجود داشته است، به عنوان یک واقعیت قابل انکار نیست. این سوال مطرح شد که ببینیم دین از کجا آمده، چگونه آمده و انسان بر چه اساسی به دین روی آورده است. در طول تاریخ جامعه ای را نمیتوان پیدا کرد، میدونید دیگه، اینا بحثای خیلی گسترده‌ای در این زمینه ها شده، مطالعات مردم شناسی، مطالعات قوم شناسی، مطالعات دیرینه و باستان شناسی، خیلی مطالعات شده. حالا ما یه روز دیگه عرض کردم، بالاخره در دنیای غرب در این مقوله ها کارهای چشمگیر و خیلی زیادی انجام گرفته است و اینها در جای خودش خب خدمت به تمدن بشری است. حالا اغراض سیاسی گاهی دخالت کرده، مطامع نفسانی از این کوشش های علمی و فکری بشر در جهت شیطانی استفاده کردن، اون بحثش جداست. به هر حال تو این زمینه ها کارهای زیادی شده. اگر دوستان هم مایل باشن به بخشایی و قسمتهایی از این بحث ها دسترسی پیدا بکنید، چون اینا به صورت خیلی وسیع کار شده و اصلا یک دایره المعارف دین اگر مستحضر باشید در چندین جلد زیر نظر یک دینشناسی به نام میرچا الیاده اهل رومانی، با استفاده از بیش از 2000 دانشمند و دینشناس در جاهای مختلف دنیا، دایره المعارفی در زمینه دین تدوین کردن و از منظرهای مختلف به دین پرداختن. حالا از منظر جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفی، حال می شود که سیاسی، اجتماعی، مقوله های مختلف. قسمت های از اون مباحث را آقای خرمشاهی ترجمه کرده است به نام دین پژوهی در دو جلد، چاپ هم شده، در بازار موجود هست. اینا ترجمه اون قسمت هایی از همون مقالاتی است که عرض کردم، اشاره کردم. باز یک کتاب دیگری هم هست به نام دین و فرهنگ، اون هم در همین زمین مقالاتی است. اجمالا حالا برای آشنایی با اون چه که تو این زمینه ها کار کردن. خب پس این سوال مطرح شد که ببینیم دین از کجا آمده است و چگونه پدید آمده است. یک، دینگرایی و دینورزی و علاقه به دین در بشر از کجا ناشی شده است، چه منشأی دارد. این دوتا سوال مورد توجه دینشناسان که اشاره کردم قرار گرفت. اگر ما بخواهیم این پاسخهایی را که داده شده است طبقه بندی یا دسته بندی کنیم، البته پاسخها اشاره کردم متنوع با روی کرده های مختلف از منظرهای گوناگون است، اما در یک تقسیم بندی کلی و کلان به دو دسته تقسیم می شود. یکی اون پاسخهایی که جنبه متافیزیکی و ماورای طبیعی دارد، یعنی اراده الهی را مطرح می کند در پاسخ به این پرسش، و دوم پاسخهایی که جنبه ناسوتی و بشری و طبیعی دارند، یعنی منهای اراده الهی و عامل غیبی به پاسخ به این پرسش یا دو پرسش پرداختند. دو دسته پاسخ ما تو کلی داریم. پاسخهایی که جنبه متافیزیکی دارد و عنصر اراده و مشیت الهی را مطرح میکنه، در مورد سوال اول که دین از کجا پیدا شده است و چگونه پدید آمده است، پاسخشون این است که از اراده تشریعی خداوند، خداوند که خالق بشر است و جهان است، هدایت بشر را هم او به عهده گرفته است و برای هدایت بشر دین را تشریع کرده است و بعدم به توسط انبیا در اختیارش قرار داده است. آخر آیات آخر سوره لیل ناظر به همین مطلب است که می‌فرماید ان علینا للهدى و ان لنا للآخرته والاولى. یکی ناظر به آفرینش جهان است، حکمت نظری هست، می‌فرماید ان لنا للآخرته والاولى، یعنی آفریدگار دنیا و آخرت ما این سرنوشت دنیا و آخرت دست ماست و چون چنین است هدایت هم بر ماست و ان علینا للهدى. این اجمالا، حالا دیگه تفصیلش من وارد نمیشوم، نمیخوام تفصیل باز این بحث بشم، اما اشاره میکنم کلید را، یعنی اون نکات محوری و اساسی را در نظر شریفتون باش. خب پس دین از کجا آمده است؟ از خداوند آمده است، همونطوری که هستی از اوست، جهان از اوست، انسان از اوست، دینم از اوست. اراده تشریعی الهی، ربوبیت الهی منشأ این دین. حالا اگر کسی از اونها بپرسد که آقا در تاریخ بشر دینهای غیر الهی هم که ما داریم، آیین‌ها و مکتب‌ها یا دین‌هایی که اینا منشأ وحیانی الهی ندارن، اونها را شما چی میگید؟ پاسخ اونها این است که ما اینها را دین به معنی اصیل نمی‌دانیم. دین به معنای راستین آن است که سرچشمه الهی دارد و اینها بدل دینند، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. البته در همین دینهای غیر الهی، فرض بفرمایید حتی دینهای ابتدایی توتمیست امثال اینها، همونها هم اگر کنجکاوی بکنید یک رگه ها و عناصر اصیل میابی، همونی که عرض کردم، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. به سان کودکی است که گرسنه است، اشتباه میکند در اون چیزی که باید بخورد، در اصل این که گرسنه است اشتباه نمیکند، اما در این که چه باید بخورد ممکن است به جای غذا خاک را بخوره یا یه چیز مضری را بخوره یا غیر مفیدی را بخوره یا کم فایده. حالا دو سه حالت داره. در اثر این که توجه نمی کند این مطلب را، یعنی به جای اون دین واقعی یا غذای واقعی، بدلش را و غیر سالمش را استفاده می‌کند. پس این پاسخ اونهاست. خب در پاسخ به سوال دوم، چطور شد که انسان به دین گروید و روی آورد و گرایش پیدا کرد؟ باز هم میگویند اراده الهی، اما نه اراده تشریعی الهی، اراده تکوینی الهی. پس خود دین منشأش کجاست و چیست؟ میگویند خداوند، اراده تشریعیش، همون چیزی که به هدایت انسان تعلق پیدا میکنه. الذی خلق فا که نوای موسوی سوا و الذی قدر فا هدا، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، اون میشه اراده تشریعی. اما چه چیز باعث شد که انسان دینگرا شود؟ بازم میگویند خدا باعث شد، چون دیدگاه توحیدیه، دیدگاه توحیدی، جهان بینی توحیدی هیچ اصیلی را جز ذات اقدس الهی و اراده الهی نمیشناسه. حالا این را شما بگید فوق انسانی، هر چی بگید ما بعد جواب خواهیم داد، ولی بالاخره ما اصلا که نمیشود با خطابه ها و شعارها ازش گذشت، این هم عقل اقتضا میکنه هم مسلمات وحی. خب اراده تکوینی خداوند چه کار کرد که انسان دین باور و دین گرا شد؟ میگوید خداوند انسان را به گونه آفرید که در ساختار وجودیش این احساس نیاز را در مسئله دین داشته باشد و فطرت انسان دینی آفریده شده، در سرشت بشره، در خمیره وجودی انسان هست. حالا آیه قرآن هم که دیگه در این باره آیه بسیار روشن، آیه فطرت که دوستان مستحضر هستید، آیه 30 سوره مبارکه روم، 30 از 30 جناب موسوی فرمان آدرس فطرت خیلی روانه، 30 آیه 30 از سوره 30 سوره روم. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله. چه قرآن زیبایی ما داریم، چه نعمت بزرگی خدا میداد. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، قرص محکم، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. عجب، ولكن اكثر الناس لا يعلم و قليل من عبادي الشكور. اینم عجیبه ها، خدا گفت فرموده دیگه، دست ما که نیست، هر چه هست خدا فرموده، ما هم تابع خدا هستیم، خودش خلق کرده، خودش میدونه بشر چه موجودی است، خودش به درد هم میشناسه. ولکن اکثر الناس لا یعلم. الان هم شما حساب کنید اکثر دنیا کجا میره، گذشته هم حساب کن، در تاریخ گذشته هم حساب کنید، همینجوره همیشه اکثریت متاسفانه دچار اشتباه شده. و قلیل من عبادی الشکور، همیشه اینجورا بوده. لذا اشکال هم نکنن یه دهی که آه نمیدونم چنین میشه فلان میشه، اون وقت اینجور دین را بخیر محدود بگیریم، خیلی خارج میشن، حالا هرچی میشه علایه حالا دیگه اینا را که ما نمیتوانیم ازش بگذاریم، اینجوریه. خداوند با اینهایی که ناسپاسن چی میکند؟ فعلا تو بحث ما نیست. الان نفرمایید آقا پس پر میشن از جهنم پر میشه یا بهش خالی میمانه، ما فعلا کار به این نداریم، اون بحثش جداست. واقعیت این است خداوند با ناسپاسان چه میکنه، آیا اونا هم دستجاتی دارند، مراتبی دارند، طبقاتی دارند، بحثش آخر، بحث دیگری، بحث آخرت شناسی و مثلا نجات، مثلا نجات. ما فعلا داریم میگیم که منشأ دینگرایی انسان هم همینه، خداوند انسان رو اینجوری آفریده. همین مثالی هم که الان اشاره کردم پاسخ این است، یا پس چرا یه عده‌ای دارن بیراه میرن؟ این پاسخش این است که اونها هم طالب اون چه که خداوند اونها را برای او خلق کرده هستند، ولی در تشخیصش دچار اشتباه میشن. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، توجه ندارن، علم ندارن، غفلت دارن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اوائل سوره همین روم به نظرم باشه دیگه، این آیه مبارکه سوره روم، اوائل سوره رومه، اگر حالا قرآن باید نگاه کنید. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم چی؟ غافلون. من شیق قفلت بیتوجهی گفت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. حالا اینا حساب گاهی وقتا اینطورا میشه دیگه، خداوند متعال این همه زمینه ها فراهم کرده، بشر بازم دنبال شیطان را میگیره، از شیطان میپرسه کجا بروم، شیطان هم میگه کجا میری بیبرم دیگه، قسم خورده که میشود که لأغوینهم اجمعین. در این حال هم آدم دنبالش میره، این به حرفش گوش میره، به وسوسه هاش توجه میکنه، و این از عجایب که دشمنی که آشکارا اعلان دشمنی کرده است به لطایف الهیل به قول امیر المومنین سلام الله علیه که در خطبه قاصعه بخوانید خطبه قاصعه را گهگاهی ملاحظه فرمایید که میگه شیطان دامهای گوناگون داره، حالا از یکی دو تا سه تا ده تا یه موقع نجات پیدا کردی دیگه خیالت جمع نباشه، او خیلی دام و نیرنگ و خود اداره برای اینکه آدمها را گیر بیندازه. خیلی عجیبه. خدایا پناه میبریم به عنایت و رحمت واسعه تو از شر این شیطان رجیم که نکنه ما خسرانکار از این دنیا بریم، آمدیم حوزه علمیه آدم بشیم، حالا عالم هم بشیم، بیشتر از عالم شدن این که آدم بشیم انشاءالله تعالی. نکنه خدایی نکرده 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال همین راهی میاییم اونها، بعد آخر دفعه دست خالی بریم، مولا ما را تحویلمون نگیره، دیگه بدترین چیز است ها، راهی نکرده یه وقت مولا روی برگرداند انشاءالله اینجور نشه. از شبت محضر شریفتون که پس این پاسخ این آیان، حالا دیگه تفصیلش نیاز به یک واحد درسی داره، 16 ساعت جزوه منشأ دین رو بنده بیارم و کلاس بنشینیم و با هم دیگه بحث کنیم، اما حالا اجمالا این هست نظر شریفتون باشه. و اما پاسخ غیر الهی، یعنی اونایی که با نگاه طبیعت گرایانه بشری با قطع نظر از عالم غیب خواستن به این سوال جواب بدهند، بر دو سوال اونا هیچ همونطوری که اشاره شد به عنصر و عامل الهی توجه ندارن. دین از کجا پیدا شده؟ دین چطوری پیدا شده؟ چند تا نظریه است. مثلا بعضیا گفتن که دین زائیده جهل. آگوست کونت که دیروز اسمش بردم، جامعه شناس مؤسس مکتب اومانیزم، اصلا میدین دیگه اومانیسم یا اومانیزم یعنی اصالت انسان، آقای آگوست کونت گفت اصلا انسان دین، البته گفت دست دین درد نکنه، خدمت کرده در زمان خودش به بشر خدمت کرده، ولی دیگه اون وقتی که بشر جاهل بود به درد بشر میخورد، الان علم، اونم علم پوزیتیو یعنی علم تحصلی، علم تجربی، علم حسی، دوران علم، این مربوط به دوران جهل بشر بوده. خب این مثلا یک پاس. یه عده گفتن که بشر از روی ترس از خدیده های ترسناک آسمان، مثلا صداهای آسمانی، سیه های آسمانی، رعد و برق و حوادث سهمگین می ترسید، یک تخیلی به یک مأمنی تخیلی پنا برد، ترس را منشأ دونستن. فروید که مستحضر هستید، عقده های سرکوب شده آدم را به خصوص غریزه یا عقده های جنسی از طریق روانکاوی آمد، اینجوری مسئله رو مطرح. مارکس و مارکسیزم هم که گفتش که دین زائیده اقتصاده، عامل تعیین کننده در فرهنگ و تمدن بشر اقتصاده، همه برآیند او هستن از جمله دین، یه دیگه هم اینجوری مطرح کردن. یه دیگری منشأ های عقلانی برای دین جستجو کردن، منشأ های فکری جستجو کردن. بعضی های خود نزدیک شدن به افق ما، به افق یعنی همان الهی ها، مثل آقای گوستاو یونگ، ایشون روانکاوه، حالا هم شاگرد فروید باشه یا هم عصر با فروید البته بودن، مقداری شاگردی ظاهرن پیش فروید کرده، ولی بعدم خیلی رشد کرد و از استاد جلو زد و معروف شد در دنیا. در اتریش ایشون یک مرکز تخصصی تأسیس کرد، روانکاوی، و بیماران روانی را معالجه میکرد. حالا خیلی شنیدنی است آثار یونگ و مطالبش خوندنیه. میگه من 30 ساله که معروفم بوده، یعنی از جاهای مختلف دنیا میرفتم پیشش، 30 ساله که دارم اینا را معالجه میکنم، این بیماران روانی را، به این نتیجه رسیدم که اینها از تا حدود 35 سالگی به بعد تماماً از یک منشأ، یک خلأ رنج میبرند و اون خلأ خلأ دینه. یعنی اگه اینا بخوان مشکل روانیشون رو حل بکنن باید به دین روی بیارن. خیلی نکته جالبی، نقش دین و تأثیر دین رو از نظر حالا علا به ذکر الله، قرآن در یک جمله زیبا فرمود علا به ذکر الله تطمئن القلوب الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله علا به ذکر الله. البته وقت بعد ریشه یابی کرد دین چه است و اینها، حرفای خوبی داره ایشان. ایشان خلاف حرف فروید که میگوید دین از روان ناخود آگاهی که عقده های انباشته شده از اونجا ناشی میشه و عقده مثلا جنسی اینها، ایشون میگه نخیر. ها داستان مفصل، مطالب خوبی هم داره. میگه ضمیر ناخود آگاه ما اینجور نیست که بایگانی عقده های واپس زده از قبل باشه که اینا بعد بروز کنه. خیلی اون ضمیر ناخود آگاه انسان خلاق، فقط بایگانی نیست. فروید میگه فقط بایگانیه، تو زندگی گذشته ناکامی هایی که آدم باش مواجه میشه، حالا بخصوص توی ایشون مسئله غریزه جنسی، اینا جمع میشه تو اون پشت صحنه، اون پسخونه. توجه میفهمید؟ در واقع اون ضمیر ناخودآگاه. میگن روح آدم مثل یه هندوانه ای هم تشبیه هم تو آب بیاندازه، یه خوردش رو آب وای میسه، بقیهش زیر آبه. این روح ما اون قسمت مهمش همونیست که زیر آبه، یعنی همون ناخودآگاهه. در حالتهای عادی کار میکنه، در حالتهای غیر متعارف کار میکنه، مثل تو خواب. مثلا تو عالم خواب اون بعد فعال میشه، در بیداری این مشغله ها هست، تفکر تلاش اون فعال میشه. حالا ایشون میگن خیر، ضمیر ناخودآگاه انسان خلاق زاینده است. حالا اینا مطالبی است که در اون بحث هایی که ما داریم نزدیک میشه، اما البته دقیقاً اون نخ نمیشود، دقیقاً نمیشه. اینا ما در جای خودش بحث کردیم. مشکل آقای یونگ هم روانکاویش نیست، هیچ مشکل در روانکاویش ما نمیبینیم. حالا ما که اهل روانکاوی نیستیم، ولی تو این مسیر انحرافی نمیبینیم تو هر کار. عزیزان یک منشأ داره، یونگ هم مشکل پیدا کرده، معرفت شناسیش مشکل داره که تاثیر کامله و امان از معرفت شناسی اینه که ما تو حوزه باید دقت بکنیم، مباحث معرفت شناسی رو تحلیل کنیم، بررسی کنیم، و الا اگر مبنای شناخت آدم معیوب شد، مشکل دار شد، خب تا جاهای دیگر هم مشکل دار میشه دیگه، چون اینا رو شالودگی هستن. به هر حال الان من زیاد باز توضیح دادم، نمیخواستم قدم توضیح عرض کنم. پس اینها میگوین دین یک امر بشری است. یکی از نظریه ها همین نظریه شلایرماخره، در جمع این نظریه های مختلف که داده اند، من نمونه های شالا اشاره کردم، همش هم عرض نکردم. یکیش نظریه شلایرماخره، متوفای 1834 میلادی، 30 سال بعد از کانت فوت کرده. کانت 1804 میلادی فوت کرده. حالا کانت هم جالبه، کانت هم آمد گفت دین از اخلاق میچوشه، از وجدان اخلاقی یا عقل عملی. حالا ایشان آمد گفت دین سرچشمهش تجربه است. یه دفعه که اشاره کردم انگیزهش بد نبودا، قصد سو نداشت، یعنی شلایر ماخر متکلم بود، قصد خیر داشت، میخواست مردم را هدایت کنه، دین گریزان را به دین دعوت بکنه. یه روز گرس کردم خدمت شما، چهره دانشگاهی هم بود، این حوزوی دانشگاهی بود، سخنرانی هایی کرده برای این روشن فکران که اینا جذب دین کنه. ولی انگیزه خوب بودن کافی نیست، خیلی مسئله حساسه. انگیزه دست انگیزه خیلی خوب باشه، دیگه که بعضی ها میگن آه فلان کس انگیزش بد نیست، خب انگیزش بد نیست دیگه، همه چیزشو باید تغییر کرد. انگیخته چی؟ انگیخته درسته یا نه؟ بحث های فلسفی فکری میاد سراغ انگیخته، بیشتر به انگیخته ها، به اون چیزی که مطرح میشه. والا امام صادق سلام الله علیه که فردا شهادت اون بزرگوار هست، فرمودن مساکین القدریه ارادوا ان یصف الله بعدله فاخرجوه من سلطانه. انگیزه 20، انگیخته 0. البته نگفت کفرت القدریه ها، اینم ادبیات امام صادق علیه السلام. زود اما دیدید بعضی به راحتی تکفیر، تفسیق، خرج من الدین، خرج من الاسلام. بابا حالا یه وقت بدیهیات، مسلمات، مسائل روشن باشه، اما اگر نشد مباحث اجتهادی باشه، یه خطایی بنده خدایی در یه فکری فرض فرمایید جای کرده باشه، بلا فاصله اعلامیه صادر میکنم. حالا که دیگه رد شده همه چیز سیاسی شده، همین شبنامه هایی که گاهی توی مقوله های سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اینا درست میشه، گاهی تو مسائل علمی هم میاد دخالت میکنه. اینجورا نیست، یعنی بحث الله اونم لکل شیعن گفت آفه، ولی علم آفات دیگه. حالا اینم ببخشید، عرض میکنم محضر شریفتون که فرمود اینجور نفهمون که اینا کابه قدریه بیچاره، هم دستشون توهیه، توجه نیستن، انگیزشون هم خوبه، میخوان از عدل خدا دفاع کنن، خیلی خوب، اما راهشون غلطه. تفویض عدل را با هزینه کردن از توحید دفاع کردن. مرد آن است که توحید را ناب از رحم اساسی بگیره. اهل بیت مرد این میدانن بی مبالغه. اینا حقیر بارها عرض کردن، شعارم ایستا، واقعا قائل چیزی نی حاضر هستیم بحث کنیم. هر جا که افراط و تفریط در رفتار یا گفتار یا اندیشه شما تصویر بفرمایید، روش اهل بیت این است که فرمود الیمین و شمال مذله و طریق الوسطا یل جاده. آقا امیرالمومنین خطبه 16 نهج البلاغه، الیمین و شمال، و تون مقدمه کتاب الالهیات فی مدرسه اهل البیت اگر ملاحظه کرده باشید، یه سبک جدیدی است در الهیات نویسی، منتها من موفق نشدم، حالا هم اگر توفیق پیدا کنم بعد قصدم نیست که ادامه ندهم، باید از موفق نشدم، سبک جدیدی است. اون سبک جدید این است که نه نقلی محض باشه، نه عقلی محض باشه، کدها عنوانها را از روایات بگیریم اما تحلیل عقلانی کنیم. یه سبک جدیدی است، منابعش هست، زحمات شیخ صدوق و کلینی و علامه مجلسی و تبرسی و سید رضی و امثال اینا، اینا آمدن منابع رو برای ما در اختیار هست. شارحان هم آمدن تحلیل ها کردن، اینجور نیست که ما الان بخوایم از صفر شروع کنیم، به لحاظ منابع تحلیل کردن. ملا صالح مازندرانی شرح کافی دارد، صدرالدین شیرازی شرح کافی دارد و علامه مجلسی مرآت العقول دارد، اینا این احادیث روایات هم اینا شرح کردن، حالا تفاصیل هم که در جای خودش هست ولی فعلا روایت عرض میکنم. کتاب های کلامی عقلی هم که ما شاءالله فراوان داریم، شیخ مفید و شیخ نمیدونم طوسی و سید مرتضی و بعد خواجه نصیر و علامه هلی و فاضل مقداد و ابن حسین بهرانی و سید الدین همسی و تا بیاییم به عصر معاصر روزه، اینا همه ماشاءالله هست، الحمدلله خیلی زحمت کشیده شده، ولی بالاخره نمیشه گفت کار همه تمام شده. اینم خودش یک سبکیه و این یک جلد، حالا اگر یه وقت ملاحظه کنید ببینید نقصی عیبی هم شما دیدید بفرمایید. در مقدمه مختصر منهج اهل بیت را ما تعریف کردیم، یا اهل بیت چه منهجی دارن، بعد از ذکر مطالبی که وحی کجاست، عقل کجاست، بقیه چیزها، به این نتیجه رسیدیم که اصلا منهج اهل بیت در یک کلمه خلاصه می شود، منهج الوسط. منهج الوسط، اعتدال. و عرض کرده این که این لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین لا یختص به هذه المسئله بل یعن جمیع المسائل الاعتقادیه، همه جا امرون بین امرین. مثلا امام کاظم علیه السلام می فهمن مذاهب الناس فی التوحید ثلاثه، الاثبات النافی که الاثباتش میشه مع تشبیه، اثباتم بلا تشبیه، یه عده نفی است، یه عده اثبات است، با تشبیه یک نفی، روش این است که اثبات بکنی تشبیه نباشه، این میشه منهج وسط، امرون بین امرین. در جبر و اختیار هم که همینطوره، در مباحث مختلف. حالا این لازم هم بود، این به ذهنم افتاد بالاخره یک یادی از ائمه طاهرین اهل بیت علیهم السلام بیشتر بشه، به دلیل اینکه مناسبت داره با شهادت رئیس مذهب، مؤسس و مروج مذهب، البته مذهب اساسش از پیامبره و فرمیشد معلم اول در جهان اسلام پیامبر، معلم دوم علی ابن ابی طالب، ولی بعد به دلیل بحث مذاهب که پیدا شد امام صادق سلام الله علیه می شود رئیس مذهب جعفریه و ما افتخار می کنیم به این اسم، به این امام که تمام مذاهب معلمانشون یا به اصطلاح رؤسای مذاهب که دیگه بزرگتر از همه ابو حنیفه است، معاصر بود با امام صادق علیه السلام، 2 سال بعد از امام صادق علیه السلام فوت کرد ابو حنیفه، و مالک ابن انس که در مدینه بود رئیس مذهب مالکیه معاصر بود، تمام ستایش کردن امام صادق علیه السلام. خدا رحمت کند شیخ صدوق در مقدمه اکمال الدینش، اکمال الدین و اتمام النعمه یا کمال الدین و تمام النعمه، یه جمله داره، جمله زیبایی است، میگوید که پایت میکنه برای ما این که حیرو امامان هستیم، یعنی امامان را به رهبری برگزیده ایم در زندگی معنوی و دینی و اخلاق ما، که همه دلش رو میخواست مثل اونا باشد، آرزو میکردم مثل اونا باشد، هیچ داخل آرزو نکردم مثل هیچ باشد. این جمله باشد تمام اونها دلش رو میخواست مثل امام صادق باشد. حتی از ابو حنیفه نقل است که اگر 2 سال من دردش کردم محضر امام صادق را من بود، من چیزی مثلا نداشتم. حالا این چه مقدار مسته از مکتب امام صادق دقیقاً درست بعده که بحث آخری. خب این هم یک اشاره شد در اینجا، بحث همون بود که حالا ابدا انگیزه کافی نیست. خب وقت گذشت، اما جمع کنم مطلب را. حاصل عرضم این شد که درباره منشأ دین 2 تا پرسش مطرح شده، یکی این که دین چگونه پدید آمده است، یکی این که بشر چرا دین گرا شده است. گفتم 2 پاسخ کلان این 2 پرسش داده شده، پاسخهای متافیزیکی که اراده الهی درش نقش داره، ماورای طبیعی هست. البته نه اینکه بشر به کلی نفی می شود، اما چالوده و اساس اونجاست، و پاسخهایی که با قطع نظر از یالا یا با اتحار یا با نادید گرفتن از این عامل ماورای طبیعی و ارادی ارادی که اینا راحت میگم پاسخهای طبیعت گرایانه. خب یکی از این اصل تجربه دینی که من شعیدیم و هم تجربه نمیدام، و این در عالم بر چندوبار دو شهر دستاران دو شهر بعد از سلایر ماخر با که متکلمی هست آقای رودولف اوتو بهش میگن، کتابی هم داره در همین زمینه، دیگر هم هستن فرما معروفه. همین آقای ایان باربور که من این کتاب اشتن بار بردن، ایشان هم تمایل به همون دیدگاه هست، ایشان هم در چند جای کتاب هست نه این که من یاد داشتم دارم از بری صفحات کتاب ایشان رو در میتونم دارم مربطه آرا بگم وقت ما هم حالی بودیم کتاب علم و دین که به این بحث میخوره، یعنی به همین بحث تجربه دینی به عنوان منشأ دین. صفحه 136 و 269 این دو سجا در چند جای کتاب اصلاح فرقصه و خودشان تمایل دین دار این خود یک نظر بود. بعد در جهان اسلام وارد شد، در اثر این تعاملی که و ارتباط هایی که بودید آمد، ترجمه ها که شد و مانند آن، این آمد در دنیای اسلام به خیلی از روشن فکران دینی. خب حالا بندی کردن دینی ازدارم میکنم روشن فکر، روشن فکر را تقسیم کردن دینی و غیر دینی، لایی لا دار و فکرهای دینی، ادهی از روشن فکران دینی. حالا روشن فکر به کسی میگن که ناظر به دردها و مشکلات و مسائل جامعه خودش و عصر خودش باش. حالا این حضرت یکی از معلیفه های روشن فکریه، برای روشن فکری معلیفه ها میگرد که چه آدمی را با چه پارامتری یا با چه رابطه چه روشن فکری به هر هم مشترک بین دیدها، یا آدم دیدار که
فکرش روشن، یعنی ناظر به جریان ها مسائل مشکلات احساس در میکنه، میخواد حل بکنه قضایا را. این تفاوت نیست، احساس در میکنه این آدم. خب اینا اونایی که دینی بودن و میخواستن مشکل علم و دین را حل کنن، تعالیم که اینا را حل بکنن، علم و دین را امشد اینها را. و مثل همشه لایر ماهر با مخاطبان امروزی، با زبان تجربی، با زبان دانشگاه پسند این جواب نمیدن صحبت بکنن، بالاخره به این مسئله رو یاد بردن. ما هم به انگیزه هاشون از آن نمره منفی نمیگیریم، رفت کنیم. یکی از فرزندداران شاپدور میشه گفت در جهان اسلام که بیش از قبل از دیگران این حوزه ها وارد شده به این چراغ صبر را در این روشن کرده، آقای سید احمد خان هندی. سید احمد خان هندی این آدم ایسی که این زندگی کارهایی کرده و حرفایی داره. حالا من با یه آبرز میدم شما خواهی از کار ایشون را زندگیش که مطالعه بفرمایید. تاریخ فلسفه در اسلام جلد چهار، تاریخ فلسفه در اسلام جلد چهار صفحه البته تو دو فصلی از بحث کرده در این مورد، مورد بحث ما که وی چی هست اومده بعد را تخصیل کرده به همین تخصیلهای درونی اون منشه بیمونیه که هم این کار کرده. تخصیل 27 این کتابی که نام بردم سال فلسفه در جهان اسلام جلد 4 تخصیل 27. حالا دکتر فرمی تو فرمی منشون وقت بوده که میگوید بله از شبه نظر شدیدتان وحی از دل پیامبر مانند چشمه‌ای می‌جوشد. ببینید وحی از کجا می‌جوشد؟ یه وقت شما می‌گوید از بیرون از آدم غیب، میگه نه از درون دل پیامبر می‌جوشد و سپس به سوی او روان می‌شود. حجاره روحانی، همون حجاره معنوی او، دستاورد طبیعت انسانی اوست. یعنی خود انسان به این تجربه ها هم رسیده و این تجربه ها اشراقه ها و اشراقه ها منطقه هم مسئله وحیه. از این نور مطالعه ایشون داره. قبلا اگر خاطر دوستان که من برزن بودیم سالهای گذشته، چون ما یک سال اصلا این بحث وحی تجربه دینی را و یک سال بحث کردیم، یعنی از اول سال تحصیل تا آخر را تحصیل کنیم، دیداری اون وقت بودیم چند سال قبل داریم بحثم اونجا از اول سال تا آخر سال بحثم ها وحی تجربه دینی که قسمتی از آن کتاب نقد بحث تجربه نبوی آقای دکتر سروج که این مقدار شاپ شده بقیهش شاپ شده. خب اونا ما اونجا مفصلا بحث کردیم. جناب آقای دکتر سروج طرفدار این نظریه تصریح میکنه دیگه که وحی شخصیت پیغمبر همون وحیه و وحی هم تجربه جناب آقای شرفشری هم که ملاحظه فرمودید، بنابراین در جهان اسلام از این طرفداران پیدا کرده و تبدیل میشه. ولی من به شما عرض میکنم، حالا سردار به تأثیر شهادت امام صادق علیه السلام هست، وقت که ما بگذارید ثوابش هم به روح امام صادق سلام الله علیه اهدا بکنید. چند ثواب نیست، خاطر از این جمع باشه، چند ثواب نیست. این معجم المفهرت را قرآن کریم باز کنید که دو یک نگاهی به آیاتی که درشان دو تا واجب کار رفته دارد. مجموع آیات خیلی زیاده، مجموع آیاتی که واجب رعی در ما به کار رفته، اوها اوحیا یوحا اوحینا امثال اینا اینا نگاه کنید شما. یکی از آیاتی که واجب انزال و تنزیل و نزله و نزلنا و ننزل و اینا یک نگاهی اگر به فرمایید انصافا این نادرستی این نظریه روشن میشه. اون وقت ما تحلیل بکنیم که ما چطور میتوانیم با توجه به این آیات روشن و گوناگون و فراوان همین تصورمون رو ببندیم. چون شلایر ماهر گفته است که منشأ دین تجربه دینیه، ما اینو میدیم. حالا ممکن شلای ماهر معذور باشه، این کتاب مقدس او از این چیزا نداشت آلات این تصیلی و فراوانی، ولی بنده مسلمان دیگه بلی میدانم که توانم که میگه معذورم. حالا اگرم معذوره خود میدانم و اونا رو باید نداریم. این تحمل رو ان شاء الله تحمل می‌کنیم. سبحان الله و الحمد لله.